بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون امروز پیرامون عفو هست. به دنبال بحث غضب مناسبت داشت بحث حلم مطرح بشه و به دنبال او هم بحث عفو، چون بعد از اینکه انسان خشم خودش رو فرو می نشانه گاهی حق خودش رو محفوظ نگه می داره و گاهی هم از حق خودش می گذره که بهش میگن عفو. قرآن کریم به دنبال فرونشوندن خشم بحث عفو و مطرح فرموده. آیه 134 آل عمران داره که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی بعد از که انسان خشم خودشو فرونشون کظم غیظ کرد، حالا نگید من حقمو نگه داشتم روز قیامت جلوشو میگیرم، نه عفوش بکنه، یه من اصلا گذشت کردم. از این جهت این بحث تو علم اخلاق دنبال بحثی کظم غیظ و حل مطرح میشه. عفو رو ابتداعا معنا میکنیم، بعد هم چند نکته ای رو پیرامونش صحبت میکنیم و وارد بحث روانشناسی اون میشیم که چه چیزهایی باعث میشه که انسان عفو بکنه، معالجات علمی و عملی او چیه. عفو رو دو تا معنا، دو تا تعریف برش گفته شده، هر دو هم نزدیک به همه، تقریبا یک چیز میخواد گفته بشه. تعریف اول این است، میگن اسقاط حقی که انسان داره، لذا اول باید حق ثابت بشه و اسقاط حق، این رو بهش میگن عفو. حالا اسقاط حق رو شما اسمش رو دارید ابراء ذمه، اونم همینه، یعنی تبرئه کردن ذمه شخص مخاطب. فرض کنید یک کسی ضرری به شما وارد کرده، ثابت شد که 100,000 تومان ضامن است به شما بپردازه. بعد از که حق ثابت شد شما اسقاط میکنید حق رو، میگذرید، اینو میگن عفو، یا ابراء میکنید ذمه او را، یعنی خالی میکنید ذمه او، الان مشغوله، ذمه شو برطرف میکنید و میگید نه من از شما چیزی نمیخوام. این تعریف اول اسقاط حق. رو تعریف دومم میگن که صرف نظر کردن از موردی که توجه در اونجا شایسته بوده، یه جایی که انسان باید نظر داشته باشه، توجه داشته باشه، اونجا صرف نظر بکنه. تو این تعریف دوم یه مقدار وسیع‌تر گرفتن، چون اونجایی که انسان توجه میکنه فقط حق نیست. رو تعریف اول حق رو میگفت اسقاط بکنه، رو این تعریف دوم اونجایی که انسان توجه باید میکرده مثلا حقی داشته، حالا از این حق صرف نظر میکنه، یعنی نگاهشو برمیگرده و میگه نمیخوام. اینو بهش میگن عفو. به دنبال کلمه عفو کلمه صفر داریم و صفر این هم یکی از مکارم اخلاقیه که دیگه جداگانه روش صحبت نمی کنیم. فلیعفو ولیصفحو، قرآن کریم فرماد باید مؤمنین عفو بکنن و صفر بکنن. صفر یعنی چه؟ صفر اعراض چهره است، برگردوندن صورت است از حقی که انسان داره. و چهره رو تو عربی چون صفحه میگن، صفحه همون صفحه صورت، کلمه صفحه هم از همین ریشه گرفته شده به این مناسبته که من صورتم رو که بهش صفحه صورت میگن این صفحه رو برمیگردونم. و تو فارسی ساده ترش عرض بکنم چون لغویین دیگه اینطور معنا نکردن، و اون اینه که انسان حق خودش رو ندید بگیره. اصلا حقی بر خودش نبینه که بخواد عفوش بکنه. فرقش با عفو این میشه که تو عفو میگه من حق دارم اما حقمو نمیخوام، گذشت کردم. در صف در حالی که حق داره اما حق خودشو نمیبینه چون روشو بر میگردونه دیگه، میگه مثلا حقی نداشتم. نه هیچ، که ضرب المثل شطور دیدی ندیدی، این معنای صف اینه. و میگه خدایا اصلا گناه منو ندیده بگیر. ندیده یه وقت میگیم خدای گناه من رو ببخش. ببخش یعنی گناه ما ببین و ازش صرف نظر بکن. اما یه وقت میگم ندیده بگیر، اصلا فرض کن نبود. فرق عفو و صرف اینه. البته بعضی هم جور دیگه معنا کردن، گفتن عفو ترک عقوبت گناهه و صف ترک ملامت بر گناه. اینم بعضی گفتن، اینم یه مقدار البته از معناش دور میشیم اما معنای دقیقی علی حال، چون بحث مهمی است. با تکرار میکنم، ترک عقوبت اهم از اینه که انسان ملامت بکنه یا نکنه. گاهی انسان عفو میکنه، یعنی حق خودش رو میگذره، میشه عفو، و عقوبت نمیکنه طرف رو، یعنی اون حقی رو که داشته نمیگیره ازش، لکن ملامتش رو میکنه، سرزنشش میکنه. مثلا تصادفی شده، 100,000 تومان خسارت به ماشینم وارد شده، من میخوام عفوش بکنم. ترک عقوبت یعنی این که پول ازش نمیگیرم اما سرزنشم میکنم، میگم دیگه از این کارو نکنی یا شما خلاف کردی یا مواظب باش، مثلا قانون دیگه زیر پا نگذاری، سرعت غیر مجاز نداشته باش. ملامتش میکنم اما حقم رو هم ازش نمیگیرم، این شد عفو. البته عفو اعم از اینا، یعنی عفو فقط گذشته از عقوبته، دیالا ملامتش باشه یا نباشه ساکت از اینه. ولیکن در صف فرمود ترک ملامته، یعنی اصلا سرزنش هم نمی کنه. حالا این صحبت رو در ذیل آیه 92 سوره یوسف میتونید ملاحظه بکنید، اونجایی که برادران یوسف خیلی شرمنده شدند، جلو یوسف گیر افتاده بودند و تا شناختن یوسف رو گفتند ای تو یوسفی، گفت بعد من یوسفم در مسند پادشاهی نشسته بود، آهی هم داشت، احترام میگذاشت به برادرش، احسان میکرد گندم بهشون میداد. اون برادرش هم خبر نداشتن که این همون یوسفیه که تو دوران کودکیش به قصد کشتن او را انداختنش تو چاه، قصد کشتنشو داشته. خلاصه تا یوسف شناختن اظهار شرمندگی که دیگه کاری هم میتونستن بکنن. ما میگیم ای کاش زمین دهان باز میکرد و از شرمندگی فرو میرفتیم تو زمین از خجالتمون. اما خب برادرای کاری نمیتونستن بکنن، جلو یوسف ایستاده بودن، گفتن پس ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم در حق تو. حضرت یوسف میدونید چی گفت؟ میتونه سرزنش بکنه، بگه که دیگه از این معصیت رو نکنید و قصد کشتن کسی رو نکنید و با تقدیرات الهی نمیتونید در بیافتید، خدای متعال وقتی نخواد نمیشه، شما میخواستید مرا بکشید، دیدید خدا نخواست. میتونست بالاخره یه مقدار اینطوری تو قالب نصیحت کردن هم شماتت بکنه هم زخم زبان بزنه، اسمش هم نصیحت کردنه دیگه، فعلا هم دور دستشه دیگه، نشسته پادشاه دیگه، همه کاری میتونست بکنه. اما چی گفت؟ گفت لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. لا تثریب یعنی هیچ سرزنشی بر شما نیست، تو فارسی میگیم هیچ باکی بر شما نباشه، اصلا هیچ نگران نباشه. اینو بهش صاف میگه که اصلا حق خودشو ندید میگیره. بعدم گفت حق من که هیچی، حق اللهش هم خداوند میبخشده تو، اونم نگرانش نباشه، یغفر الله لکم، خدا خیلی آمرزنده است، سود میبخشده تو. خب در کنار تعریفی که حالا برای عفو و صفح کردیم، متوجه شدیم که از مکارم بسیار بزرگ اخلاقی خیلی بالاست. عفو به این زودی دست کسی نمیفته، مثل گردنه هاییست که هر ماشینی نمیتونه از این گردنه قدرت نداره رد بشه. عفو هم اینطوریه که ماها به یه جایی که میرسیم میگیم دیگه نمیتونم عفو بکنم، ممکنه حق کم رو زود انسان بگذره اما حقای درشت رو میرسه یه جایی که نمیتونه. و هر جایی هم شایسته یه عفو نیست، گاهی انسان میبینه بخواد عفو بکنه باعث بیتربیتی شخص مخاطب میشه، بی نظمی او میشه، باعث تجری او به گناه و معصیت میشه. خیلی خوب، توی این موارد انسان به ظاهر وای میسه حقشو میگیره اما در باطنم او رو میبخشدش، اگه هم یه حقشو نداد بین خود و خدای خود حلالش میکنه، اما تو ظاهرم وای میسه او رو تربیتش میکنه. یه مقدار بحث مشکله، مشکل است از حیث تشخیصش، تشخیصش هم به خاطر اینه که حالا تا من این صحبت رو میکنم نفس ما زود یه راه فراری پیدا میکنه برای عفو نکردن و همیشه بهانش سر همین میاندازه، به من میگه که عفو نکنی، اگه عفو کردی این بیتربیت میشه. هیچی، عوضی که بگم خودم بیتربیتم که صفت کمال عفو ندارم و باید خودم رو تربیت بکنم، نفسم اینو به من نمیگه، هی به من میگه عفو نکن، به خاطر اینکه او جرأت به گناه بیشتری پیدا میکنه، در حال که اینطور نیست. واقعشو بخوام نگاه بکنن همین یه مورد بوده دیگه، هم این ممکنه همچی ضربه این نزنه، پشیمانم هست، جبرانم میکنه، فقط منتظر اینه که من عفوش بکنم. خب منم باید زود عفوش بکنم، یا الهی پافشاری رو حق چیه این؟ در کنار کلمه عفو کلمه ترک هم داریم. ترک خلع یده، رفع الیده، تخلیه کردنه، یعنی انسان دستش روی چیزی هست اینو برمی‌داره، اینو میگن ترک. محو هم داریم، کلمه محو اینه که یه چیزی رو ما زائلش بکنیم. اینه میگن محو، از بین بردن. کلمه اهمال داریم، اهمال ترک الشیء سدن هست، یعنی یه چیز رو انسان رها بکنه به حال خودش وا بگذاره، اینو میگن اهمال. یه کلمات دیگه هم هست، حالا نزدیک است معناش با کلمه عفو، اما تو معنای عفو عرض کردم، یا به معنای اسقاط حق یا به معنای صرف نظر کردن از حق. بعد از اینکه حالا این صحبت کوتاه خدمتون عرض کردم، چند تا مطلب رو حالا روش شایسته است عرض بکنم. یکی این که عفو از اسماء پروردگار، عفو، و این عفو بودن به خاطر اینه که خداوند خیلی از خطاهای بندگانش صرف نظر میکنه، و در قرآن کریم اومده فإن الله کان عفوا قدیرا، خداوند همیشه عفو و قدیر. عفوه، اما در کنار عفوش عاجز نیست. فکر نکنید نمیتونسته تو سر ما بزنه، چرا؟ قدیره، بسیار قدرت داره. و شیرینی عفوم تو همینه که انسان قدرت داره، یعنی راه براش باز انتقام بگیره، تشفی بکنه، اما نمیکنه. در آیه دیگه داره کان الله عفوا غفورا، عفو و غفران رو دنبال هم ذکر کرده، یعنی در کناری که عفو میکنه میبخشدم، مثلا رها میکنه نتیجه کار رو. این هر دوش در سوره نساء آیه 99 و 149. نکته دیگری که خدمتتون میخوام عرض بکنم این است که عفو امکانش برای همه انسانها هست، چه انسان غنی چه فقیر. اما بحث انفاق اگه مطرح بشه اینطور نیست. تا میگیم انفاق، انفاق فقط مال آدمایی که غنی هستند. یه عده خودشونو میکشن کنار، اونایی که فقیرن میگن خب با ما نیستیم بحث. اما بحث عفو بحث عامه. یسالونک ماذا ينفقون، ای پیامبر از شما سوال میکنن چی انفاق بکنن. قل العفو، تو جواب بگو میخواد انفاق بکنید، عفو انفاق بکن. اگه تو جواب میگفت مال انفاق بکنید، نصف بیشتر مردم که فقیرن خودشونو از مصداق آیه بیرون میدیدن، گفتن خب با ما نیست دیگه. اما تو جواب تا از پیامبر میپرسن چیشی ما انفاق بکنیم، فرمود عفو انفاق بکنیم. عفو دیگه کار همه است، یعنی هر کسی بالاخره تو مدت عمرش مواقعی پیش میاد که حقی داره، حقی پیدا میکنه به گردن این کسی. خب اسقاط حق اینم یه نوع بخشش دیگه، من حقی دارم به گردن این کسی میبخشمش. بخشش که حتما نمید پول باشه که. اسقاط حق، اسقاط مال، همه اینا عفوه. لذا قرآن کریم فرمود هرچ اگر از سوال میکنن تو جواب بگو که عفو رو انفاق بکنید، و عفو یه چیز همگانی و عمومی است. مطلب سومی که عرض بکنم این است که توی تقسیم بندی راجع به عفو در آیات قرآن که نگاه میکنیم، چون حدود 35 آیه حدودا بود راجع به عفو نگاه میکردم، توی تقسیم بندی میبینیم که یه دست از آیات اینه که میگه خداوند عفو میکنه، مثلا آیه 25 و آیه 30 از سوره شورا، دو تا آیه است، هر دوش راجع به همین، یعفو عن السیئات، خداوند عفو میکنه از گناه، یا عفو از خطیئات شما میکنه، یعفو عن کثیر. دسته دوم آیاتی داریم که خداوند دستور به پیامبرش میده که شما هم عفو کن، مثل آیه معروف عرش 159 آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، بعد میفرماد فاعف عنهم، پیامبر عفو کن از اینا، که آیه مربوط به بعد از جنگ احده که اون تخلف رو کردن، جنگ رو رها کردن و ضربه ای که مسلمان ها خوردن، پیامبر خیلی ناراحت بودن از دستشون، قرآن فرمود فاعف عنهم، عفوشون بکن، بعدم فرمود حالا که عفوشون میکنی استغفارم براشون بکن، چون گفتم عفو اسقاط حقه، اما این که دیگه انسان بخواد احسانم به او بکنه دلش نمیاد استغفار براش بکنه، میگه بابا من از حقم گذشتم دیگه، نمیخوام دیگه استغفار برای چی براش بکنه، فرمود فاعف عنهم و استغفر لهم، براش استغفارم بکن. حالا همون آیه 134 آل عمرانم که خوندم فرمود والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، در کنار عافین چی فرمود؟ ان الله يحب المحسنين، یعنی حالا که عفوش میکنید احسانم بهش بکن، ازش گذشت کردی، از گناهش گذشتی، از حقت گذشتی، خیلی حالا یه احسانم در یه هدیه هم بهش بده. این دیگه خیلی سخته، انسان زیر بارش نمیره که یه کسی که دشمنی باش کرده عفوش کرده، حالا در کنار عفوش تازه یه هدیه هم بهش بده. فرمود علاوه بر عفو استغفار بکن، فاعف عنهم و استغفر لهم. دسته سوم آیاتی داریم که به مردم دستور عفو و صفح میده، فلیعفو ولیعفو ولیصفحو، آیه 22 سوره نور. یه دسته چهارم هم داریم آیاتی که ما از خداوند میخواییم که خداوند عفومون بکنه، مثل آیه آخر سوره بقره که همه دیگه حفظتونه، وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. خب پیرامون بحث عفو، عرشوت قبل از اینکه وارد بحث روانشناسیش بشم اشاره کنم که جلد هشتم وسائل الشیعه مرحوم شیخ راملی بحث عفو رو و استحباب عفو اونجا روایات شده ذکر کردن، جلد سوم اصول کافی 10 روایت رو تحت عنوان باب العفو آوردن، علامه مجلسی هم در جلد 71 بهار باب حل و عفو و کظم غیظ رو با هم ذکر کردن. امام باقر علیه السلام می فرمان الندامت علی العفو افول و ایسر من الندامت علی العقوبه، انسان عفو بکنه یک کسی رو بعد پشیمان بشه بگه اشتباه کردم من عفوش کردم، این میگن ارزشش بیشتره و آسانتر است از این که انسان عقوبت بکنه و بعد پشیمان بشه، چون کیفر اگر بی جا شد جبران کردنش خیلی سخته دیگه، حقشو گرفته دیگه، بعدم پشیمان میشه. اما اگه حقشو نگذشت ازش گذشت کرده باشه بعدم پشیمان بشه، زیاد جای دوری نرفته. پس عفو بی جا و عقوبت بی جا، ببینید کدوم قابل جبران تره. انسان عفو بی جا بکنه، این زیاد ضرری نکرده، اما عقوبت اگه بی جا باشه بدنت کاری دیگه نمیتونه بکنه. خب و ما بحث علاج علمی و عملی چه کنیم؟ روحیه ی عفو پیدا بکنیم. وقتی میگم روحیه ی عفو، غیر از عمل عفو، یعنی اون چه میاد تو ذهنمون اینه که یه مورد خاص رو میخوام عفو بکنیم، این بحث اخلاقی نیست. گذشته یک مورد این عفو عملیه و عفو عملی هنوز اخلاق نشده، یه مقدار بالاتر از اونم میخوام بریم جلو و اونه که کاری بکنیم روحیه ما روحیه گذشت باشه. و این خیلی مشکله. تو مراحل اول معلومه که باید یه دقتی بکنیم رو نتایج این عفو، ببینیم اگه عفو بکنیم چه نتایجی برامون هست. 24 چیز رو خدمتون حالا اشاره میکنم. که این 24 چیز از نظر علمی باعث میشه که انسان وقتی آگاهی پیدا بکنه انگیزش قوی میشه، بفهمه که عفو چه آثار خوبی داره. وقت به فکر میفته که حقش هرچی هم بزرگه میگه میگذارم بهش. بعد هم راهکارهای عملی رو خدمتون عرض میکنم که اونا مختصره. 4 تا راهکار عملی هم خدمتون میگم. حالا فعلا در ترویج عفو از نظر علمی و تثبیت او برای اینکه تو وجود ما قدم پیدا بکنه و ثابت بشه، توجه به این نکات مهمه. یک، بدانیم عفو عنوان تاج المکارم گرفته شد، یعنی تو کارای کریم، انسان کریم کارای خوبی که میکنه، تاج او، تاج که میدونید یا اون مرحله بالای هر چی رو میگن تاجش، فرمود تاج المکارم عفوه. خیر الخلائق ازش تعبیر شده، بهترین خلق، بهترین خلق بگید درسته، بهترین خلق به معنی مخلوق هم بگید درسته، یعنی بهترین چیزی که تو این دنیا موجود شده عفوه. سوم فرمود عفو اجرش علالله تبارک و تعالی. و این نکته جالبیه، روز قیامت داره که یه منادی صدا میزند که اونایی که اجرشون با خداست بلند شن برن تو بهش، و یه دهی بلند میشن از لبلای افراد و میرن بی حساب کتاب میرن تو بهش و هم میگن اینا چی کاره بودن، لکی بودن، میگن اینا تو دنیا اهل عفو بودن، مگه نخوندین این آیه قرآن ها، فمن عفا و اصلحا فاجرهو علالله. قرآن میفرماد اینه که عفو میکنند و اصلاح میکنند، اینا اجرشون به عهده خود پروردگاره، یعنی اجر خیلی بالاست، مستقیم خود خداوند پاداش دهنده است و روز قیامت اینطوری پاداش میده. 4 فرمود احق ما عمل به، خیلی تعبیر زیبایی است، تو ترجمه فارسیش نمیتونم، گفت شایسته ترین کاری که بهش عمل شده عفو. وقت این شایسته ترین خیلی معنا داره، چون بعضی وقتا بعضی هم میان سوال میکنن میگن فلانی اینقدر به ما ظلم کرد، آیا شایسته ما بگذاریم با این همه ظلمی که کرده؟ جواب اینه که نه تنها شایسته است، شایسته ترینه. یعنی تو اگه تو عمرت هر چی کار شایسته است کرده، این یکی بهترینش. یعنی بی جا نیست، به جاست. به جا ترین کار عفوه. و عرض کردم استثناء البته داره که یه جاش باید دقت انسان بکنه. پنجم، عفو باعث زدودن کینه ها میشه. ششم، انسانی که عفو میکنه محبوب پروردگار واقع میشه. هفتم، باعث عفو خداوند از گناهان انسان میشه. همون آیه 22 سوره نور که خوندم رو دنبالشو ببینید. فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. فرمان عفو صف بکنید، مگه دوست نداری خدا شما رو ببخشه؟ پس یکی از آثارش اینه که اگر عفو کردیم، خداوندان با ما همینطور رفتار میکنه. وقتی ما روحیمون با دیگران اینه که عفو نمی کنیم، چه انتظاری داریم که خداوندان ما رو عفومون بکنه؟ و اگه انتظار داریم خدا ما رو عفو کنه، خب ما هم از دیگران همینطور بگذاریم. هشتم، عادت اهل بیت علیه السلام به عفو. خوب دقت کن دیگه، عادت، نمیگم عمل اونها، اونا عادتشونه. تو زیاد جامعه میگید عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، اصلا اونا عادتشون اینه، نه اینکه بخوان فکر بکنن تا یک کسی عفوش بکنه. رویشون زود میگذارن، عفو میکنن. نهم، عفو باعث عزت دنیا و آخرت انسانه. هم تو دنیا عزیز میشه انسان که اهل گذشته، تو آخرت هم پیش خداوند عزیز. دهم، عفو باعث طولانی شدن عمر انسان. یازدهم، باعث نصرت الهیه. یعنی انسان عفو میکنه اما خداوند میاد کمکش میکنه، نمیذاره تو همین دنیا ضرر ببینه انسان. دوازدهمش مال پادشاهانه، رئیس جمهورا. فرمود عفو ابقا للملک، برای ملک پادشاه بهترین چیزی که ملک او رو دوام میاره اینه که عفو میکنه. وقتی میگذره از خطاهای مجرمین، خدای متعال ملک او رو طولانی میکنه. سیزدهم، فرمود عفو ثوابش وزن نمی شود، فوق وزنه. چهاردهم، کسی که به عفو نیکی نکنه به عقوبت بدی می کنه. یعنی توی این معنی چهاردهم میخوام عرض کنم، اگر انسان از عفو صرف نظر کرد، بدل خوبی جاش نیست که بگه حالا من نمیخوام عفو کنم بعدش چی؟ نه دیگه، جایگزینش عقوبت، و تو عقوبت انسان بدی میکنه، نمیتونه دیگه نیک. خوبی فقط تو عفو. پانزدهم، فرمود اول الناس، شایسته ترین انسان به عفو قادرترین انسان ها است. یعنی فکر نکنید اونجایی که قدرت دستشه دیگه نباید عفو بکنه، تو هم به عکسه. هرچه قدرت انسان زیادتر شد، انتظار عفو از او بیشتره، شایسته تره به اینه که عفو بکنه. شونزدهم، عفو شکر غلبه بر دشمنه. وقتی غالب شد، حالا میخواد شکرش رو به جا بیاره، شکرش عفو. هفدهم، عفو زکات قدرته. وقتی شخص به قدرت رسید، یا زکات ظفر، وقتی پیروز شد توی مسئله ای، زکاتش باید بده دیگه، زکاتش عفو. هجدهم، عفو زینت قدرته. نوزدهم سپر از عذاب پروردگاره. بیستم عفو در حالی که در کنار عدالت باشه اثرش بیشتر از زدنه، البته در صورت که مخاطب انسان فهمیده‌ای باشه، عاقل باشه، ولی اگه مثل حیوان باشه اون همون باید کتک بخوره. آدمای فهمیده میخوان ما تربیتشون بکنیم، اثر عفو که همراه با عدالت باشه بیشتر از زدن است برای تربیت شخص. 21 حفظ حرمت مؤمنین، آبروی مؤمنین، جانشون، اموالشون، اینا با عفو خیلی مواقع حفظ میشه. 22 عظمت و حریت شخص رو میرسونه، کسی که عفو میکنه رسون انسان آزادیست، در بند نفسش نیست، چون نفسش میگه انتقام بگیر، اما نفسش رو سرکوب میکنه، در حالی که انسان ها معمولا اینطور نیست، انسان ها در بند و اسیر نفسشونن، تا نفسش میگه انتقام بگیر نمیگه چشم، زود انتقام میگیره. پس انسان آزاد و حر انسانی است که اهل عفو، بزرگی شخص رو میرسونه. 23 فراغت فکر برای انسان میاره، وقتی عفو میکنه دیگه فکرش باز میشه. 24 هم از که هم فکر انسان وقتی باز شد تو عباداتش حضور قلب میاد، راحت میتونه دیگه با خدا انس بگیره، مناجات با خدا تو نماز، جای دیگه دیگه فکرش مشغول اونایی نیست که حقشو ضایع کن، چون دیگه میگه من طلب ندارم ازشون، عفوشون کردم، و الا تا عفو نکرده هم تو هم فکرش مشغوله، بعدم حضور قلبم نداره، تو عباداتش هم تو فکر اونه که بهش خیانت کرده و ناراحت از دست اونه. یه کسی یه پول جزئی از یک کسی طلب داشت و اون که بدهکار بود یادش رفته بود بده، اون طلبکار اومد به من گفت من هر وقت اینا میرمش آتیشم میگیره، ناراحت میشم که چرا این اصلا بیتفاوته. گفتم خب اگه میتونی ازش بگذری خب بگذر دیگه، اگه مبلغ کمه و مشکلی برده خب عفوش کن، و شاید هم یادش رفته، هیچ این توجه به این نکته نداشت، این نکته اخلاقی کوچیکه اما خیلی مهمه، که این مثلا 5 ساله مثلا یه پول جزئی از این طلب داره، هر وقت اون رو میندش آتش میگیره تو درونش، تلاطم میشه، فکر هم تو مشغول، وقت در جا به این نکته جزئی نداشت که اگه عفوش میکرد چی میشد؟ تموش شد، طلب نداره بشه، تموش شد. و یه بحث بعدی پیش میاد که حالا که من عفوش کردم یه پول ازش نمیخوام بگیرم، اما اونم یه اشتباهی کرده که تسامح کرده که یادش رفته، وقت بعد میتونه یه تذکر بهش بده، حالا که دیگه از حق خودش گذشت، بعد میگه تذکرش میگه من یه همچین پول از شما طلب کنم بودم، حالا هم عفو کردم دیگه اصلا نمیخوام از شما، اما شما از این به بعد وقتی بدهکاری اینو اهمیتش بده که یادت نره، بنویس یه جا که فراموش نکنه. خب این موارد 24 مورد بود برای اینکه انسان ارادش و تصمیمش برای عفو قوی بشه، و اما علاج عملی هم داریم برای عفو. اولیشو که خدمت رو عرض میکنم این است که عفو رو انسان تحمیل به خودش بکنه با زحمت، مورد به مورد، هر موردی برش پیش میاد فکرشو بکنه که اگر از مواردیش که بجاست عفو بکنه نفس خودشو قانع بکنه به گذشت، بگه نه دیگه من گذشت کردم. یه مقدار با زحمت باید تمرین بکنیم، 5 مورد، 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد، هرچی میره جلوتر نفس انسان ذلیلتر میشه، عقل انسان حاکمتر میشه، کم کم میرسه به جایی که تا یه مورد حقی پیدا میکنه زود عفو میکنه. میخوایم عادت پیدا بکنیم، پس باید تمرین بکنیم عفو را، حالا اسمشو بذارید تعفو، یعنی عفو رو به خود بستن، تحمیل بکنه به خودش عفو، مثل تزهد که یا تحلم که زهد به خودش میبست، حلم به خودش محکم تحمیل میکرد. این هم همینطور، این بهترین کاره. راه دوم کوچک کردن دنیاست در دید خود. وقتی دنیا را انسان در دید خودش کوچک کرد، راحت میگذره. اونایی که دیدشون کوچک نیست و محدود به دنیاست، مثال اینطور میزنم، شما تو خیابونای اصفهان هم که دارید حرکت میکنید، خیابونا رو تو هر خیابونی که میرید میگید اینجا زمینش متر چندیه، اونجا متر چندیه. این بله اینه که تو خیابون داری رفت و شد میکنید، دیدتون اینجا کمه. هم برید رو کوه صوفه وایسی و شهر اصفهان با هم یه نگاه بکنه، وقت نگاه که میکنیم عجب عجب مردم اشتباه میکنند، میگه اینجا متر چند اونجا با ما چه فرق میکنه، ما سکونت بخم بکنیم، سکونت اینجا اونجا چه تفاوت میکنه، زمین زمینه دیگه، همشه مال خداست. این که اومدیم اینجا را متری یه میلیون حساب کردیم، یه جا دیره مثل مثلا 500 تومن، یه امر اعتباریه. زمین کجا روش نمیشه یه میلیون؟ نه نمیشه. ما نشستن یه قرارداد میذاریم بگم اینجا یه میلیون و پاشم وایستادیم، یعنی نمیفروشیم مگر اینکه یه میلیون بدم. چه فرق میکنه؟ یه جا انسان میخواد، به قولی کسی میخواد زیر پاش نجنبه، میخواد سکونت بکنه، چون سکونت ساکنه دیگه، میخواد تکون نخوره. زلزله هم که بیاد دیگه فرق نمیکنه بین اینجا و اونجا، فرق نمیکنه، همجه زلزله میاد همجه را میجنبونه دیگه، به سکونت در میاد. خب چی شد رو کوه صفه که رفت دیدش عوض شد؟ چی شد؟ نه، دید وسیع شد. رو کوه صفه که میرد کل شهر رو با هم دارد میبینه، وقتی دید بزرگ میشه خیابون ها کوچک میشه. انسان اگر دنیا در دیدش کوچک شد، راحت عفو میکنه، یعنی دیدشو بیارید بالاتر، حقشو کوچک میبینه، وقتی حقش کوچک دید عفو میکنه. اما اگر حقشو بزرگ دید، حاضر نیست بگذاره، میگه نه این آبروم برده. میگم حالا آبرو چقدر مهمه؟ مگه حالا آبرو تو باید باشه؟ حالا اصلا تو خیال میکنه آبرو رفته، اشتباه میکنی. دو نفر بودن با هم نزاعی داشتن و با هم قهر کرده بودن، وقت از یکشون پرسیدم که برای چه ارتباط با فلان قهر کرد؟ گفت چند سال پیش، مثلا 10 سال پیش توی جلسه این الفاظ رو به من گفت، الفاظشو گفت که اینا رو من گفت. گفتم خدا پدرت بیامارده، شما برو ازش سوال کن که یادش هست 10 سال پیش به شما چی گفته تو اون جلسه. اصلا از خودش سوال کن، ببین الفاظی که تو حفظش کرده، ببین خودش یادشه یا نه. چقدر دیدت کوچیکه، ظرفیتت چقدر ضعیف و پایینه. خود اون که گوینده هست، حرفی که دانش در مدرسه براش ارزش قائل نبوده، دلیلش هم اینه که برو ازش سوال کن، یادش نیست، یادش رفت. اگه مهمش میدونست یادش نمیرفت. خودش مهم نمیدونست کلام خودشو، وقت تو که شنیدی اینقدر مهمش میدونستی دیگه کاسز آش داختر شدی. بله شما رو اون خودش یادش هم تام یادت بره. خلاصه دید انسان وقتی بزرگ شد، حقشو کوچک میبینه، راحت حرف میکنه. سومین راهکار عملی همراه بودن با انسان‌هایی است که اهل عفوند، مجالست با اونها. حتی پیشنهاد میدم داستان‌های انسان‌هایی که عفو کردن انسان بعد رو بخونه. این هم خودش یه راهکار عملیه، بعد رو کتاب رو بخونه، اهل بیت علیهم السلام ببینه چه عفوایی کردن، نمونای عفو اونها رو ببینه و روش اثر مثبت میگذاره. اینو اونا رو کوه عفوند، اون نوک قله وایزد، از حقشون که بالاتر از این حق، گاهی میشه که مثلا جانشون یکیس اومده در مرض خطا قرده، اونا عفوش کردن. زنی که یهودی بود و پیامبر رو مسموم کرد و ازت به شهادت رسیدن، آوردن همون زن رو پیش پیامبر. پیامبر فرمودن که چرا این گوشتی که برام فرستاده بودی چرا سم زده بودی بهش؟ حالا فکر میکنید عذرخواهی کرد؟ باید عذرخواهی میکرد دیگه، چون گرفته بودنش که فهمیدن که این پیغمبر رو مسموم کرده. بعدم پیامبر چند روز بعد شهید شدن دیگه. این زنه نه تنها عذرخواهی نکرد، تازه یه الفاظی گفت که ما که میخونیم تو تاریخ میگیم خود اینا توهین جدیده، یعنی میشد همونجا اعدامش بکنن زنه رو. تعبیر زنه این بود، گفت واقعش من گفتم که اگه این شخص راست میگه که من پیغمبرم، که خدا بهش خبر میده که این گوش مسموم است و نمیخوره، اگرم یه پادشاهی است مثل پادشاهی معمولی که بالاخره میخوان قدرتی دستشون باشد و حقیقتا پیغمبر نیست، خب کشته میشد، مردم از شرش راحت میشد. گفت فکر من این بود، گفتم یا پیغمبره خدا بهش میگه، لذا کار من اثری نداره، من نمیتونم او رو بکشم. یا اینکه پیغمبر نیست و دروغ میگه، مردم از شرش راحت میشه. این تعبیر این زن یهودی بود. امام باقر علیه السلام میفرمان که فعفا عنها، پیغمبر وقتی این جملات رو شنیدن عفش کرد. گفتنش اینا آسونه، اما تو دنیا شما نظیر ندارید. خب اینم یه راهکار که انسان بنشینه بخونه کتابها را، یا با کسانی نشست و برخاست بکنه که اهل عفوان، تأثیر مثبتی میده. چهارمین راهکار توجه و تذکر به فناء دنیاست. اینم نکته خیلی مهمیه. انسان بدون دنیا و آنچه تو دنیاست همه فانی میشه. یکی از چیزی که تو دنیا چیه؟ حقیه که من به گردن فلانی دارم. حالا شما فرض کنید که یه زمینی یه کسی اومده حق منو ضایع کرد، یه زمین برداشته سو منم، من که بخوام راحت ازش بگذرم و ظلمی که به من کرده، این تو مثلا فکر کنم میگم 500 سال پیش اینایی که تو قبرستون خوابیدن 500 سال پیش خیلی از این نزاها داشتن، دو تا برادر دو تا خواهر ارث با هم دعوا داشتن و بعدم این دعواشون به نسل بعدی کشیده شد و به بچه‌هاشون و بچه‌هاشون و بچه‌های دیگه و بچه‌های دیگه، کم کم نسل دهمش اصلا یادشون رفته. الان نسلای دهم یازدهم که الان هستن دیگه تو اصفهانن، اما خبر ندارن که 500 سال پیش 10 نسل گذشته شون پدرانشون چه اختلافی سر بعضی زمینه داشته، چرا اصلا خبر ندارن. تموم شده ره. انسان رو فنای دنیا اگه فکر بکنه راحت عفو میکنه، از حق خودش میگذره. اشخاص بزرگ اینطوری هستند. ما سراغ داشتیم کسانی که مرحوم آقا مصطفی بهشتی نژاد رضوان الله تعالی علیه گفتن وقتی خواسته بود از دنیا برن، گفتن هر کس هر حقی به من ظلم کرده حق مزایمه همه رو عفو کردم دیگه، بعد از مردن من کسی عفو نگه که مثلا من حقی از فلانی داشتم. اینطور گاهی اشخاص بزرگ میگذاشتن عرف میکردن. حالا من راجع به عفو پروردگارم جلد ششم بهار رو روایاتی رو درش ذکر شده که مناسب فقط یه دونه روایت رو دیدم خدمتون عرض بکنم، چون مناسب شبهای قدر در پیشه تو ذهنتون باشه. یکی از زنهای پیامبر سوال کرد، گفت اگر ما شب قدر رو درک کردیم چه دعایی بکنیم؟ پیامبر این دعا رو یادش داد. حالا تجربه کنید که این دعا چقدر مهمه، مناسب با بحث عفو ما هم هست. فهمدن اینو بگو، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. همین. خدایا تو خودت عفوی، عفو را هم دوست می‌داری، من عفوم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. دیگه عرضم تمامه. تو دعاها ما زیاد داریم، تو مناجات شعبانیه که فرصتش دیگه گذشت میخوندید، جملات زیادی داشتیم راجع به عفو. مثلا میگفتیم اذ العفو نعت لکرمک، خدایا عفو اصلا صفت کرم توه. الهی ان اخذتني بجرمي اخذتك بعفوك، وان اخذتني بذنوبي اخذتك بمغفرتك. الهی جودک بسط عملی و عفوک افضل من عملی، هرچی هم عمل انجام دادم کار خوب کردم، عفو تو بالاتر از اوناست، کار بدم هرچی کردم گناه کرده باشم، هر چقدر گناهم بزرگ باشه باز عفو تو بزرگتر از گناه منه. در تاریخ داره قاتل حضرت حمزه سلام الله علیه غلامی بود به نام وحشی که به دستور هند وقتی حضرت حمزه رو شهید کرد پاره کرد شکم ایشون رو، جگرشون رو از داخل بدن در آورد، بینی و گوشهای حضرت حمزه رو هم برید مسله کرد. یه وضع ناهنجاری داشت. بعد از جریان احد خیلی ها دنبال بودن که دسترسی پیدا کنن به این وحشی، همونجا در دم اعدامش می کردن. خود وحشی سر و صورتشو پوشون مخفیانه و شبانه اومد مدینه. الله اکبر، که دشمنم خبر داره که پیامبر روحیه عفوشون چقدر بالا راست، نه فقط اهل مدینه میدونستن، دشمنم اطلاع داشت، میدونست که اگر بیاد تقاضای عفو بکنه پیغمبر عفوش میکنه. اومد خدمت پیامبر، صورتشو باز کرد، خودشو معرفی کرد، گفت من وحشی هستم قاتل عموی شما، اومدم مرا عفوم کنی. بدون تأمل پیامبر عفوش کردن، فقط یه تقاضا ازش کردن، تو مدینه نمون، چشمم بهت بیفته، مرتب به یاد عمویم بیفتم. اما خبر پیچید تو شهر مدینه که دیگه وحشی مورد عفو پیامبر قرار گرفت، کسی متعرض او نشه. وقتی جنازه حضرت حمزه سلام الله علیه بعد از جنگ احد رو زمین بود، شهدای دیگرم همینطور، آتکه و صفیه خواهران حضرت حمزه و عمه‌های پیامبر وقتی خبردار شدن که برادرشون شهید شدن با عجله اومدن احد، گفتن بریم بر آخرین بار جنازه برادرمون رو ببینیم. این دو تا خواهر اومدن خبر دادن به پیامبر که خواهرای حضرت حمزه دارن میان. پیامبر فوری دستور دادن جنازه رو بپوشانید، خواهر طاقت دیدن برادر رو نداره. عبای انداختن روی جنازه که وقتی صورت رو پشندن پاها پیدا می شد، پاهارم با وسیله دیگری پشندن. این طور پیامبر ملاحظه می کردن، گفتن منظره فجیعی که به ظاهر داشت جنازه، این رو خواهر به ظاهر نبینه. یا رسول الله، این طور ملاحظه کردی؟ ای کاش به ظاهر سرزمین کربلا هم بودید، نمیگذاشتید حضرت زینب سلام الله علیها اون منظره برادر رو ببینه. وقتی سنگ و چوب و نیزار کنار زده، بدن برهنه و بیسار از برادر پیدا کردن، خیلی تعجب کردن، اصلا باورشون نمیشد که صدا زدن انت اخی، انت ابنی، آیا شما برادر من حسینید؟ آیا پسر مادرم فاطمه ای؟
خفت بی سر کوچه فنت، وای وای غیب خون. خفت بی سر کوچه فنت، وای وای کوب تن جان مادر پیر و هلت، وای وای کوب تن جان مادر پیر و هلت، وای وای میره لشگرت کو رانا اکبرت کو، میره لشگرت کو رانا اکبرت کو، ای در خون تپیده پس انگشترت کو. الوداع حسین جان سالار زینب، الوداع جان سالار زینب، الوداع حسین جان جان. می روی برادر از بر من، می روی برادر از بر من، می شود
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم أكسو كل عريان. اللهم أقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.